با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم یوحنا پس از مشاهده خداوند جلال یافته که خود را به او مکاشفه نمود، آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که در جلوی پای او همچون مرده‌ای بر زمین افتاد. اما خداوند عیسی مسیح دست راست خود را بر او گذاشت و گفت: نترس، من اول و آخر هستم. در برنامه امروز به بررسی این آیه و آیات بعدی توجه می‌کنیم. دوست من، از آنجا که می‌بینیم یوحنا به عنوان شاگرد نزدیک و صمیمی عیسی با دیدن او چنین عکس‌العملی دارد، می‌توانیم مطمئن باشیم که وقتی من و شما به حضور خداوند عیسی مسیح برویم، از یک طریق آشنا و خودمانی با او روبرو نخواهیم شد، بلکه در مقابل پاهای او مانند مرده بر زمین خواهیم افتاد. او مسیح جلال یافته است. اجازه دهید بگویم به فرهنگ امروزی عدم احترام به عیسی مسیح که متاسفانه در میان بسیاری از مسیحیان مرسوم شده است، هیچ علاقه ای ندارم. بعضی با او آنچنان ارتباط دارند مثل اینکه او رفیق یا همبازی آنان است. حتی تحمل شنیدن اینکه کسی او را به عنوان دوست خود صدا بزند برای من سخت است. شاید فکر کنید که بسیار سختگیر و تندرو هستم. بله، در این مورد برای من جدی است و درست فکر می‌کنید. می‌دانم که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 14 گفت: شما دوستان من هستید اگر آنچه می‌گویم اطاعت کنید. اگر می‌گویید که عیسی دوست شما است، باید از او اطاعت کنید. دوست من، اگر می توانستیم او را در همه جلال و زیباییش ببینیم، با او به طور خودمانی رفتار نمی کردیم. اما نکته عالی و باشکوه این است که او می گوید: نترس. این سلام و درودی است که از طرف خدا به انسان گفته می شود و او در اینجا چهار دلیل را بیان می کند که چرا ما نباید ترسان باشیم. 1. من اول و آخر هستم. این سخن به خداوندی و الوهیت او اشاره می کند. او از ازل آمد و به سوی ابدیت در حرکت است. او ابدی است. از ابدیت تا ابدیت او هست. در مزمور 90 آیه 2 نوشته شده است: قبل از آنکه دنیا را بیافرینی و کوه‌ها را به وجود آوری، تو بوده ای. تو را ابتدا و انتهایی نیست. کلمه ابدی یعنی همیشگی و دائمی، یعنی او از ازل تا به ابد، از گذشته تا آینده برای همیشه خداست. او اول است چون قبل از او هیچ چیز نبوده است و او آخر است چون هیچ چیز پس از او نخواهد بود. درک این حقیقت مهم می باشد. در مکاشفه فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. 2. من زنده بودم و مردم، یعنی آن وجود زنده‌ای که مرد. این موضوع در ارتباط با مرگ فداکارانه نجات بخش و رستاخیز او است. اکثریت ما انسان‌ها احساس تقصیر می‌کنیم. می ترسیم که فردی به ما اشاره کرده و بگوید شما مقصر هستید. البته این سخن حقیقت دارد و گناهکاریم. ولی پولس در رومیان فصل 8 آیه 34 به این نکته توجه کرده و می گوید: پس دیگر چه کسی می تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می کند. چه کسی می تواند شما را محکوم کند؟ پولس می گوید مسیح برای ما مرد. آیا شما در من خطا و تقصیری را می بینید؟ آیا می گویید که من یک گناهکار بزرگ هستم؟ میخواهم بدانید که عیسی مسیح برای من مرد و او از مردگان برخاست. او برای نیک و عادل شمرده شدن من، برای بیگناه شدن من برخاست تا نشان دهد که من آمرزیده و بخشیده شدم و روزی به بهشت میروم. و چقدر عالی و باشکوه است که او اکنون در دست راست خداست و برای من شفاعت می کند. یعنی برای من دعا می کند. 3. و اکنون تا به ابد زنده هستم. این موضوع به وضعیت امروزی او اشاره می کند. او نه تنها امروز داوری می کند، بلکه برای ما شفاعت نیز می نماید. چقدر به شفاعت او نیازمندیم. 4. و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. کلیدها به اقتدار و قدرت اشاره می کند. عیسی همکنون بر مرگ و دنیای مردگان مسلط و حاکم است، چون مرد و از میان مردگان برخاست. دنیای مردگان در زبان یونانی به مفهوم دنیای نادیده است. می تواند منظور قبر و مکانی باشد که بدن در آنجا گذاشته می شود یا مکانی که ارواح مردگان هستند. دوست من، ما می توانیم آرامش و آسودگی خاطر درباره این واقعیت را داشته باشیم که عیسی مسیح کلید مرگ را در اختیار دارد. اوست آن که می تواند ما را از ترس و وحشت مرگ آزاد سازد. تقسیم بندی زمانی محتوای مکاشفات یوحنا. آیات بعدی ترتیب زمانی و تقسیم بندی کتاب مکاشفه در 3 دوره زمانی گذشته و حال و آینده را نشان می‌دهد. اکنون به طور خلاصه به این تقسیم بندی زمانی اشاره می‌کنیم و در ادامه بررسی کتاب به درستی آن پی خواهیم برد. در مکاشفه فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم: آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق می‌افتد. 1. آنچه را که می‌بینی بنویس در واقع به آنچه یوحنا تاکنون دیده است اشاره می‌کند. او چه دیده است؟ مسیح جلال یافته را دیده است. اجازه دهید یادآوری کنم که در کتاب مکاشفه عیسی مسیح در مرکز و محور اتفاقات است. موضوع اصلی عیسی مسیح جلال یافته می‌باشد. بیش از حد لازم نیست که به سواران بر روی اسب‌ها، جام‌های خشم و غضب یا جانوران وحشی که در این کتاب گفته می‌شود، توجه خود را متمرکز کنید. آنها فقط موضوعات فرعی هستند که می‌آیند و می‌گذرند. فقط به خداوند عیسی مسیح نگاه کنید و خیره شوید. اوست آن که بود، هست و خواهد بود. او دیروز، امروز و تا ابد همان است. یوحنا بایستی آنچه دیده است را بنویسد. 2. آنچه که اکنون هست. چه چیزهایی اکنون هستند؟ آنها چیزها و امور مربوط به کلیسا می باشند و هنوز نیز پس از بیش از 2000 سال این امور در کلیسا وجود دارند. امور مربوط به کلیسا در فصلهای 2 و 3 نوشته شدند. 3. و بعد از این اتفاق می افتد. یعنی آنچرا که در آینده خواهید دید. این طرح و برنامه عیسی مسیح است و خواهیم دید که کلیسا به آسمان می رود و سپس اتفاقاتی را خواهیم دید که بر روی زمین رخ می دهند بعد از اینکه کلیسا اینجا را ترک کرد. این برنامه مسیح در فصلهای 4 الی 22 نوشته شده است. تفسیر 7 ستاره و 7 چراغدان. در مکاشفه فصل 1 آیه 20 می خوانیم: مفهوم و مقصود آن 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن 7 چراغ‌پایه زرین این است. آن 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا و آن 7 چراغ‌پایه 7 کلیسا می باشند. دقت می کنید؟ یوحنا واضح و آشکار می سازد وقتی از سمبول‌ها استفاده می کند و او به ما کمک خواهد نمود تا بفهمیم که سمبول‌ها به چه معنایی هستند. در غیر این صورت از زبان سمبولیک استفاده نکرده، بلکه درباره امور واقعی صحبت می کند. مفهوم و مقصود 7 ستاره و 7 چراغدان یک راز در کلام خدا به معنای رازی مقدس که قبلاً آشکار و نمایان نشده بود و در اینجا نیز درباره رازی صحبت شده که قبلاً مکاشفه نشده بود تا زمانی که برای یوحنا آشکار گشت. به طور خاص مربوط به آنچه است که یوحنا دیده است. او تنها فردی است که به عیسی مسیح جلال یافته نگاه کرده است. ممکن است بپرسید آیا پولس نیز مسیح جلال یافته را ندیده بود؟ خب پولس چه چیزی را دید؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 13 گفت از آسمان نور خیره کنندهی گرداگرد من و همراهانم تابید، نوری که از خورشید نیز درخشان تر بود. من نمیتوانم به خورشید نگاه کنم و فکر نمی کنم که پولس توانسته بود مسیح را در تمام جلال و شکوهش دیده باشد. اما میدانست که عیسی مسیح در آنجاست. حتی درخشش شدید نور سبب شد تا پولس به مدت چند روز کور شود. بنابراین یوحنا اولین نفری است که عیسی مسیح جلال یافته را دیده بود. هفت ستاره به عنوان هفت فرشته معرفی شدند. ستارگان اقتدار و توانایی را نمایندگی می کنند. در کتاب یهودا آیه 13 مرتدان به عنوان ستارگان سرگردان معرفی شدند. کلمه فرشته در واقع به معنای فرستاده است و می تواند به یک انسان یا یک فرشته گفته شود. می تواند به فرستاده‌ای از میان فرشتگان آسمانی یا به یک رهبر یا معلم جماعتی از مردم اشاره کند. به نظر من در اینجا کشیشان هفت کلیسای محلی که در دو فصل آینده خواهیم دید مخاطب قرار گرفتند. مایلم که یک کشیش به جای اینکه با کلمات دیگر معرفی شود، فرشته نامیده شود. هفت چراغدان یا چراغ‌پایه هفت کلیسا در ایالات آسیا می باشند همانطوری که خواهیم دید. بنابراین کلیسا در اینجا به طور کلی به عنوان بدن مسیح مورد نظر است و با کلیسا و تمام ایمانداران مسیحی سخن گفته می شود. مقدمه‌ای برای فصل‌های 2 و 3. اکنون به بخش مربوط به کلیسا یا بدن مسیح در کتاب مکاشفه می رسیم. عیسی مسیح کلیسا را دوست داشت و جانش را برای آن داد. کلیسا جماعت یا مجموع ایماندارانی است که خدای پدر به او داده است و او برای آنان در انجیل یوحنا فصل 17 دعا کرد. پس از فصل 3 غیبت کلیسا آشکار است. تا فصل 4 کلیسا 19 مرتبه عنوان می شود. از فصل 4 الی فصل 20 که در ارتباط با تخت سفید بزرگ داوری است، حتی یک بار نیز کلیسا عنوان نشده است. عکس العمل معمولی این است که در مورد وضعیت و مکان یا جایگاه کلیسا در طی این ایام سوال و تحقیق شود. مطمئناً کلیسا در این مدت روی زمین نیست، از روی زمین برداشته شده است. این هفت نامه به کلیساها دارای یک تفسیر و کاربرد سگانه است. یک، معاصر یا همزمان. این نامه ها پیامی برای کلیساهای محلی در زمان یوحنا داشتند. در تو فصل آینده شما را با مکان این هفت کلیسا بیشتر آشنا خواهم ساخت. تا کنون بارها از محل این کلیساها دیدن کردم و برای من مشاهده این مکانها هیجان انگیز است، چون مرا به کتاب مقدس نزدیک می کند. هنگام ملاقات محل این هفت کلیسا بیشتر به کتاب مقدس نزدیک می شوید در مقایسه با زمانی که در سرزمین اسرائیل قدم بر می دارید. آثار باستانی این هفت کلیسا پیامی آشکار و مهم دارد. کسی که این هفت نامه را به این کلیسا نوشته است، در آنجا بوده و از اوضاع این کلیساها آگاه بوده است. دو، ترکیبی. هر یک از نامه ها تصویری مرکب از کلیسا را نشان می دهد. موضوعی در هر یک از پیام ها وجود دارد که برای هر یک از افراد کلیسا در تمام کلیساها و در تمام زمانها کاربرد دارد. به عبارت دیگر به عنوان مثال وقتی پیام به کلیسای پرغامه را می خوانید، پیامی برای کلیسای شما و پیامی برای خود شما شخصا در آن نوشته شده است. 3. به ترتیب تاریخی. در این هفت نامه و پیام به هفت کلیسا، مسیر تاریخ کلیسا از زمان پنتیکاست تا زمان حاضر و زمان حضور خداوند، از آن اتاق بالا در خانه‌ای در شهر اورشلیم تا بالا رفتن در هوا نوشته شده است. 7 دوره متفاوت در تاریخ کلیسا را در اینجا مشاهده می‌کنیم. افسوس کلیسای رسولان را نمایندگی می کند و لاودیکیه کلیسای مرتدان را نشان می دهد. این تصویر نبوتی به طور عمده امروز به انجام رسیده و اکنون جزئی از تاریخ است که به همین دلیل این فصلها را بسیار جالب توجه می سازد. اکنون اجازه دهید توجه شما را به قالب و شکل مشخص و به خوبی آشکاری جلب کنم که خداوند عیسی مسیح در هر یک از پیام‌ها به هفت کلیسا به کار برده است. 1. خصوصیاتی از مسیح جلالیافته که یوحنا در فصل اول دید در هنگام دادن هر پیام به هر یک از کلیساها تأکید می شود. بر روی یک موضوع مشخص برای یک هدف خاص تأکید شده است. 2. نامه ها فرشتگان یا رهبران هر یک از کلیساها را مورد خطاب قرار می دهند. همانطوری که قبلا گفتم به نظر من در اینجا فرشته فقط اشاره به یک فرستاده انسانی است که می تواند کشیش کلیسا بوده باشد که این پیام به او داده می شود تا با دیگران در میان بگذارد. 3. او هر نامه را با جمله من کارهای تو را می دانم شروع می کند با اینکه در ارتباط با چند نامه این نکته مورد تفاوت نظر است. 4. او در ابتدا کلامی تحسین‌آمیز می‌گوید و سپس آنها را محکوم و سرزنش می‌کند. این روش اصلی او است ولی بایستی به استثناها نیز توجه نمود. به کلیساهای اسمیرنا یا ازمیر و فیلادلفیا هیچ کلام محکوم کننده‌ای گفته نشده است. فیلادلفیا کلیسای بشارتی بود که کلام خدا را اعلام می‌کرد و خداوند آن را محکوم یا سرزنش نکرد. او هیچ کلام تحسین آمیز یا تشویق کننده‌ای به کلیسای لاودیکیه کلیسای مرتدان نگفت. 5. هر نامه با یک هشدار پایان می‌یابد. ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیسا می‌گوید گوش دهید. در این بخش اصلی دوم کتاب مکاشفه آنچه هست را می‌بینیم، یعنی امور مربوط به کلیسا را مشاهده می‌کنیم. هر یک از هفت نامه پیامی است که خداوند عیسی مسیح به یک کلیسای مشخص نوشته است. ممکن است امروزه با این واقعیت آشنا نباشیم که در قرن‌های اول و دوم میلادی در امپراتوری روم نوشتن و سفر کاری بسیار عادی و معمولی محسوب می‌شد. در آن دوران ارتباط زیادی در تمام امپراتوری روم وجود داشت. بنابراین هفت نامه یا پیام در کتاب مکاشفه به دلیل دیگری نیز قابل توجه است و مهمترین دلیل این است که آنها نامه و پیامی مستقیم از عیسی مسیح به کلیساها می باشند. این نکته در واقع به این معنا است که دارای دو نامه به افسوسیان هستیم. یکی نامه پولس به افسوسیان است و دیگری نامه خداوند عیسی مسیح به آنان می باشد که از طریق یوحنا به آنان داده شده است. اینکه نامه ها یا پیام های داده شده به کلیساها در کتاب مکاشفه در مقایسه با دیگر نامه ها یا رساله های رسولان مسیح کوتاه هستند از اهمیت آنان نمی کاهد. این نامه ها یک هدف گسترده داشتند و با جمعیت انبوهی از مردم در میان گذاشته شدند. کلیساهای برجسته زیادی در امپراتوری روم بودند ولی این هفت کلیسای مشخص به چندین دلیل خاص انتخاب شده بودند که یکی از آنان این بود که شاید بتوان گفت که آنها در یکی از مهمترین مناطق امپراتوری روم در طی قرون اول، دوم و شاید سوم میلادی قرار گرفته بودند. این منطقه مهم بود چون محلی بود که شرق و غرب با یکدیگر ملاقات می‌کردند. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، تمدنی در امتداد ساحل آسیای صغیر، یعنی ساحل غربی ترکیه امروزی وجود داشت. این منطقه بسیار زیبا است و نه تنها زیباست بلکه سرزمینی بسیار حاصلخیز نیز می باشد. در دوران باستان مرکز و قلب ملت بزرگ هایتی در آن جا قرار داشت. شهر افسوس حدود 2000 سال قبل از میلاد توسط هایتی ها در آنجا ساخته شد. همچنین اسمیرنا یا ازمیر امروزی. آشکار است که شهر پرغامه بعداً درست شد و سپس تیاتیرا و مدت‌ها بعد سارد. همگی اینها در زمان اسکندر کبیر بازسازی و بزرگ شدند. تمدن آناتولی در آنجا تمدن یونان را ملاقات نمود. می توانید همیشه این تفاوت را مشاهده کنید، چون خدایان آناتولیان جانوران بودند، در حالی که خدایان یونانیان تصاویری بزرگ شده از انسانها بودند. افسوس شهری بود که حدود 200,000 نفر جمعیت داشت. شهری بزرگ بود که در آن یک استادیوم بزرگ تئاتر ساخته شده بود که حدود 20,000 نفر می توانستند در آنجا به تماشای نمایش ها بنشینند. شهری به عنوان استراحتگاه، تفریح و محل رفت آمد بود. امپراتوران روم بارها به آنجا می آمدند. شهری بود که از سنگ مرمر سفید درست شده و بسیار جذاب و زیبا بود و پولس نیز در این مورد نوشته است. اگر فکر می‌کنید که تأثیر پیام انجیل در آن منطقه ضعیف و کم بود، کاملاً در اشتباه هستید. تأثیر انجیل در آنجا آنچنان زیاد بود که بعدها در شهر افسوس 4 ستون بزرگ در قسمت ورودی بندر شهر ساخته شدند که بر روی هر یک علامات صلیب بزرگی حک شد. یکی از آنها به متا، یکی به مرقس، یکی به لوقا و یکی به یوحنا تقدیم شدند و به عنوان بنای یادبودی برای آنان محسوب می شد. امروز فقط یکی از آن ستونها به جا مانده است، ولی هنوز علامت صلیب بر روی آن دیده می شود. شواهد زیاد دیگری نیز وجود دارند که تأثیر عظیم پیام انجیل را در آن منطقه نشان می دهند که معابد بت‌پرستان بعداً مکانی برای کلیساها شدند. پس از خدمات پولس و یوحنا در آن منطقه، جمعیت مسیحی بزرگی در آنجا ساکن شدند. به نظر می رسد که پولس بزرگترین خدمتش را در شهر افسوس داشت. در اعمال رسولان فصل 19 آیه 10 نوشته شده است: 2 سال به این ترتیب گذشت تا اینکه تمام ساکنان ایالات آسیا پیغام خداوند را شنیدند. البته همگی به عیسی مسیح ایمان نیاوردند، ولی همه پیام انجیل را شنیدند و شاید این بزرگترین حرکتی بوده است که در تاریخ کلیسا تا کنون دیده شده است.